شدی ولوم بده اون رادیو را
برنامه داریم ما امروز و باش با ما تو غم ها و شادی ها هستیم با شما از ایستگاه فردا ایستگاه چهار پنجشنبه با فرشید منافی
ایستگاه فردا.
خب همجوری که خبر دارید بالاخره طالبان موفق شدن افغانستان رو فتح کنن و تا اینجا با اعلام همه نگرانی های بین المللی و مردمی تنها کسی که از شادی موفقیت طالبان توی عبا و لباس های سرداریشون نمی گنجن مسئولین ایران اسلامی هست. شما الان به صورت رندوم هر کدوم از شبکه های صدا و سیما رو نگاه کنی داری از امنیت و آرامش تو افغانستان میگه، از فرار مفتزهانه و آمریکا از این کشور تعریف میکنه و این حرف. البته به صورت همزمان با تجمعهای ضد طالبان که افغانهای مقیم ایران انجام میدن سریع فوری کوبنده برخورد میکنن جوری که طالبان احساس آرامش کنن و همه خلاصه روی این موضوع که جمهوری اسلامی طالبان پیوندتان مبارک اتفاق نظر دارن. البته یه رقابت‌های خیلی آروم و نرمی هم بین جمهوری اسلامی و طالبان به وجود اومده، اگه کم دقت کنی متوجهش میشین. مثلا چند روز پیش نجلا ایوبی قاضی سابق افغان به اسکای نیوز گفت طالبان مردم رو مجبور میکنه به اونها غذا بدن، براشون غذا بپزن. اونها دیروز یک زن رو به دلیل کیفیت پایین آشپزی برای جنگجویانش در شمال کشور به آتش کشیدن. خب بعد از اینکه این خبر منتشر شد مقامات جمهوری اسلامی دیدن چی شد، یکیش عقب افتادن که گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. همینجوری داشتن تو خیابون انقلاب داشتن میرفتن به این کار طالبان فکر میکردن، دیدن یه نفر از قنادی فرانسه که از قدیمی ترین قنادیای تهران و ایرانه یه بسته شیرینی خریده داره میره سوار ماشینش بشه، جعبه شیرینی رو نگاه کردن ای دل غافل روش عکسای مجله های زمان شاه و تبلیغ پیکان و اینجور چیزاست. رفتن تو قنادی دیدن به به همه جعبه های شیرینی همین جوریه که احتمالاً خب اول خواستن صاحب قنادی رو آتیش بزنن، دیدن خب خیلی زایه است هنوز جامعه آمادگیشو نداره، قنادی رو پلم کردن. حالا شاید فکر کنین که عکسای مستعجنی مثلا رو جعبه‌های شیرینیشون بوده، ولی شرمنده عکس آدمیزاد نبود، عکس پیکان و چند تا بریده روزنامه قدیمی و نمیدونم تبلیغای زمان شاه و اینا بوده دیگه. اساتید تلاششون رو کردن جلوی طالبان کم نیارن، حالا فعلا از جعبه‌های شیرینی شروع کردن دیگه، حالا ببینیم تا کجا میتونن پیش برن. البته بعدش خبر اومد که مسک دوباره این قنادی رو بازش کردم و باز شده و داره به کارش ادامه میده. البته یه چیز دیگه هم بهتون بگم، فکر نکنید این موضوع رقابت جمهوری اسلامی و طالبان مثلا ایده ماست. شما این صحبت‌های سخنگوی دفتر سیاسی طالبان رو گوش کنین، توی برنامه زنده صدا و سیما داره صحبت میکنه، زنده تو صدا و سیما.
شما را میبرین با خود به آمریکا. اگر امین اعلان در هر جای کشور برای من نشان بده در هر کشور جهان امین اعلان شما مردم نمیره؟
نه در ایران اتفاق نمیفته به نظر من. در ایران حداقل کسی خودشو سوار هواپیما آویزون نمیکنه.
مطمئن باشه، مطمئن هر جا که باشه ما برطانی وزیر آکر شرح بکنم.
تیکر رو داشتین، میگه ای تو ایران هم هواپیما بخواد بره آمریکا مردم بهش آویزون میشن. مجالب مجری هم میگه تو ایران اینجوری نیست، ولی دوست و برادر طالب میگه نه همینی که من میگم درسته. حالا باز بگین اینو رقابت ندارن، چی بگم دیگه، خدا آخر عاقبت ما و مردم افغانستان رو با این رقابت و رفاقت اینا ختم به خیر کنه. دیدین فوتبالیستا قبل از بازی‌های مهم لیگ میان میگن ما در این رفاقت با هم رقابت داریم؟ بلا نسبت فوتبالیستا، بلا نسبت فوتبالیستا. حالا شده دیگه حکایت اینا دیگه.
توی من نور ما بوی خاک میپیچه، توی هوا جنگلی پر درخت کلبی از جنس چوب آروم و بی صدا. توی خیالات در و تخت ها جوره، از واقعیت بیرحمان دوره. توی خیالات زندگی چه خوبه، از واقعیت خیلی دوره خیلی.
با سلام، مکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. معرفی خانه موسیقی به عنوان مهمترین مرکز تولید بحران در کشور از سوی وزیر پیشنهادی فرهنگ دولت جدید و نظر کارشناسان که پسشون وزیر پیشنهادی طالبان هستن، اسمشم ملا وزیری شیخ مقامی چیزی باید بذارن. جهش 48% خرید خانه توسط ایرانی ها در ترکیه همزمان با کاهش شدید ارزش لیر و حسرت ناظران ایرانی که یه زمانی ما میخواستیم ترکیه بشیم ولی الان ترکیه داره ما میشه و ما دوتا رو با هم کجا میبریم؟ و معرفی تعدادی مولوی، مولا و شیخ به عنوان وزرای طالبان در افغانستان و پیشبینی ناظران که حالا ببینید چند سال دیگه همه این ملاها و شیخها و مولویها به دکتر و مهندس و پروفسور تغییر شکل میدن ولی از بین نمیرن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرها با همکارم قنری.
با سلام، آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد در مورد درخواست‌های رفاهی مردم گفت اگر زندگی و رفاه بر خدا ترجیح دادی شود، وضع ما از مردم زمان امام حسن نیز بدتر خواهد شد و در چنان شرایطی مظلومیت رهبری نیز از امام حسن بیشتر خواهد شد. در این رابطه یکی از کارشناسان بدبختی طلب کشور به خبرنگار ما گفت مشکل اصلی کشور ما نه گرانی و تورم و اختلاس که رفاه طلبی مردم است و اگر مردم راضی می شدند که هر شب نان خشک را در آب زده با نمک بخورند و سبک بخوابند، اینقدر مظلومیت رهبری دل عاشقان ایشان را چاک چاک نمی کرد. وی در پاسخ به خبرنگار ما که از وی پرسیده بود آخه نون خشک با نمک چیه که مردم بخورند، با بغض خاصی پاسخ داد سگ خورد، حالا یکم گلپر و فلفل هم بزنن رو نون خشک و نمکشون، ایشالله که مظلومیت رهبری هم تحریک نمی شود. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی. در خبرها آمده بود یک زن آفریقایی به محض ورود به فرودگاه بین المللی امام تهران دم در فرودگاه توسط تاکسی که گرفته بود ربوده و به اتاقی در بوم هند در اطراف تهران منتقل شد. شایان ذکر است این زن که به نظر بسیار زبل و زرنگ می آید از یک قفلت سارقین استفاده کرده از محل نگهداری خود فرار کرد و در نهایت خود را به نقطه امنی رساند. در این رابطه و اینکه دیگه بحث امنیت که می گفتن داریم حتی برای خارجی هایی که وارد ایران می شوند هم خیلی موضوعیت نداره، تماسی داریم تلفنی با کارشناس انتظاماتی امنیتیاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ تا ایشان ما را در جریان جزئیات این اتفاق قرار دهند.
بله
جناب سرهنگ سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
منم آزاد عرض میکنم، در خدمت شنوندگانی عزیز هستم. آقا
خب سرهنگ بگو ببینیم این خانومه چی شده بوده.
من قبل از هر چیز باسیم پیروزی ها موفقیتی بزرگا به تک تک ماموران خدوما زحمت کش نیروی انتظامی
ها؟
تبریک عرض کنم آقا.
چی میگی سرهنگ؟ سرهنگ این که این بنده خدا رو دم در فرودگاه دزدیدن رو تبریک داری میگی؟
نه خیر، شما به صورتی کاملا مغرضانه این بخشی مهمی از خبران نگفتی آقا جون. که مامورانی ما خیلی سریع این افراد رو دستگیر کردن.
آها دستتون درد نکنه سرهنگ، چون من فکر میکردم براشون مراسم تقدیر و تشکر برگزار کردین ولی نگو گرفتینشون. مثل که
بله
واقعا تبریک عرض میکنم من.
بله و شما رسانه های مغرض کارتون همینه.
آره سرهنگ، ولی بعضی ها میگن این کار خود نظام بوده.
بله.
ولی بعد دیدین زدین به کاهدون صدا چه در نهی بودین. آره
چی میگن شما اصلا؟
آبا میگم احتمالاً فکر کردین این خانومه از سیاهای آمریکاییه.
آقای
گفتین آخ جون میگیریمش سر برداشتن تحریم‌ها یه چیزی دستمون باشه.
یعنی
بعد بردینش دیدین ای بابا این بنده خدا آمریکایی نیست که، آفریقاییه. اینه که دیگه جمعش کردین دیگه.
واقعاً این حرفا خودش جرمه آقا جون. من متأسفم برای رسانه که این حرفا توش زده میشه.
آخه واسه سرهنگ اینجا ایرانی‌ها رو میدزدن هیچ رقمه پیدا نمیشن. بعد این خانومه تازه برای اولین بار وارد ایران شده، برداشتن بردنش بومهن. بعد این خیلی شیک فرار کردی؟ میشه مگه؟
نه ببینید
اینا آدم دوز بودن یا داشتن شوخی میکردن؟
آره هر چی که بودست الان عامل اینه این اتفاق خوشبختانه تو چنگالی ما هستن.
چنگال تو سرنگ بابا خطرناکه.
بله
خب سرنگ، اگه حرفای تو رو قبول کنیم و وقتی یه خارجی وارد ایران میشه، در قدم اول احتمال داره اطلاعات و سپاه بگیرنش. اگه از مرحله اول رد شد، احتمال داره دم در بخش خصوصی بدزدته شه.
بخش خصوصی چی چیه؟
همین یعنی دزدایی که برای دولت کار نمیکنن دیگه.
نه خیر آقا جون، سیاه نمایی نکن، اینا اتفاقایی است که تو همه جای دنیا پیش میاد.
تو همه جای دنیا توریست به بیرون فرودگاه نرسیده، بالاخره یکی میاد میدزدته شه.
بله.
سرنگ تو الان تصور کن من توریستم، خب؟
شما واقع.
سرنگ توریست بودن خیلی هم چیز خاصی نیست. فکر کردی مثلا مقامی، مدرک تحصیلی چیزی؟
نه خب آخه یه ذره خنده دار بود تصور شما به عنوان توریست.
جانت این فکر میکنه توریست بودن مقامی چیزی؟ حالا ولش کن، مثلا من توریست خارجی هم، خب؟
خارجی؟
علی
واقع اهل کجایی شما؟ اون
اهل بورکینافاسوی شرقی، خوبه؟
آها.
خب مثلا الان من وارد ایران شدم، اولا به من اون اولش باید بگن به امام خمینی خوش آمدید. این زشته. خب دیگه
با درست صحبت کن آقا جون، به مقدس آتوی نکن.
خب اون موقع که اسم فرودگاه رو مشخص میکردین باید این فکرها رو هم میکردین دیگه سرم. خب الان من توریست خارجی، خب زغ نبود. تو خبرها میخونم که دم در توریست بیچاره رو دزدیدن بردن بومهن. خب چرا نباید سرشو کچ کنم برگردم دیگه هم ایران نیام؟
سر چی چیو کچ کنی؟
لا لا حلال، سر چمدون و سرهنگ.
نه آقا جون، سیانم آینکوی خبرانی.
آره.
این اتفاقات هم همونطور که گفتم همه جا پیش میاد.
چرا خب سرهنگ شماها رو نمیدزدن اگه همه جا پیش میاد؟
اتفاقا باز خود من پیش اومده.
سرهنگ دزدیدنت به محض ورود به یه کشوری؟
نه من خارج وارد شده بودم، یه اتو فرودگاه چند تا سیاه پوش ریختن و منو کردن تو صندوق و خلاصه بردن یه جایی.
یا او میخوای بقیهشو نگو سرهنگ، خانواده نشست اینجا.
نه بعدی که از صندوق در آوردنم دیدم عبداللهی است و لای فیض و لای ید و لای ید دارم میخندن و خواستم بام شوخی کنم.
جان من مثال واقعی شوخی خرکی به اینا میگن. خب سرهنگ چی کارشون کردی با؟
نه هیچی، ما با نیرو آمون از شوخی ها زیاد داره. فرداش منم تو غذاشو یکم وای تکس ریختم، همشو کارشو کشید به آی سی یو.
وای تکس؟
بله.
یعنی پدر مادر شوخی خرکی خودتون اینا. خب پس مردم عزیز ایران در جریان باشید، شبا که ما میخوابیم این برادرای پلیس دارن با هم بازی میکنن. خب تشکر توجه شما. کریستوف کولوم، کاشف و مسافر همیشگی ایتالیایی گفته بسیار خوشنودم در زمانی که من هی داشتم جاهای مختلف رو کشف میکردم مسیرم به سمت ایران نیفتاد، چون احتمالاً یکی من میدزدید دیگه نمیتونستم آمریکا رو کشف کنم. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
تو خوب میدونی که چقدر اون رنگ چشمات دیوونه کننده است، بلکاتونم هم پس لج میکنی با من، همش چشات آروم میبندی از بس، بعد میخندی از بس. اینجور نکن، نمیگی عاشق تو میشم، قلبم ضعیفه نمیشم حریفه، دبون نمیارم یه لحظه من جلون چشمای نجیبه، دلو میدم سریبه. چشات مگه آهن رو باز که من آهی تا پراز میکشه سمت خودش، نمیره جایی خوب اصلا، فکر من یه دست دادم بیشتم من تا تهش. چشات مگه آهن رو باز که من آهی چپ و راز میکشه سمت خودش، نمیره جایی خوب اصلا، فکر من یه دست دادم بیشتم من تا تهش.
دوستان شنوندگان ایستگاه فردا، برای اینکه این ماجرای جنس خارجی و داخلی خود باز بشه، اجازه بدید من یک کلوزآپ بزنم به صنعت خودرو در ایران. خب میدونید که سیاست بازار خودرو تو ایران به صورت همینه که هسته. یعنی چه جوری؟ یعنی دولت میاد یه سری خودرو رو که تو کارخونه های خودی سرهم بندی میشن تولید میکنه، قیمتش هم میذاره کلی بالاتر از ارزش واقعی اون خودروها، واردات خودرو رو هم از یه طرف به شدت محدود میکنه، از طرف دیگه هم روی 4 تا دونه خودرویی که اجازه واردات دارن چنان عوارضی میکشه که قیمتش سر میزنه به آسمون. بنابراین چه جوری میشه؟ بنابراین کسی که از طبقه متوسطه و برای ماشین خریدن پول محدودی داره چه بلایی سرش میاد؟ مجبوره بره همین بنجلای سرهم بندی شده تو کارخونه‌های داخلی رو بخره. همیشه هم شنیدیم که با پول یه دونه ماشینی که شما می‌خرید ماشاءالله چند تا اداره و بخش مرتبط و غیر مرتبط با صنعت خودرو سیراب میشن با پول شما. خب بعد اسم این سیاست خردرچمن و عزیزان گذاشتن حمایت از تولید ملی، یعنی شما تمام بارو بندازید دوش خریدار که میشه مردم، که هم پول زیاد بده هم جنس بنجل بگیره و تازه بدتر از اون قدرت انتخاب هم نداشته باشه که بره یه چیز دیگه بخره. چرا؟ حمایت از تولید ملی. به همین دلیل هم است که همین چند روز پیش خبر اومد یه سری از تولید کننده های داخلی رفتن نامه نوشتن به معظمله که حاجی ما رو دریاب و ما نمیتونیم با رقبای خارجی رقابت کنیم. معظمله هم که خب ماشاءالله از نظر میزان سواد اقتصادی و کارشناسی در حد نهضت سواد آموزیه ورداش فرتی روی اون نامه به دولت دستور داد که واردات لوازم خانگی کره‌ای ممنوعه و به حساب خودش مثلا یه حال عظیمی به تولید کننده های ایرانی داد و از نظر ما یه تکل از پشت بی ملاحظه‌ام به مصرف کننده ایرانی زد تا همه بفهمیم که ایشون تپه آباد نشده برامون باقی نذاشت. البته ظاهرا اینجوری که بوش میاد کره‌ایام که دیدن اینجوریه یه نامه زدن به بانکاشون که حساب دانشجوهای ایرانی در کره رو ببندن. حالا البته معلوم نیست، ما مطمئن نیستیم اینا با هم ربطی داشته باشه یا نه، ولی خب در نهایت هم فرقی نمیکنه دیگه، دانشجوی بینوای ایرانی خب هر جا میره باید از فیوزات رهبرش بهره مند بشه. حالا جالبه که این ماجرای علاقه ایشون به کالای ایرانی و جنس ایرانی حتی در سالهای قبل به جلسات شعرخوانی بارگاهش هم کشیده شده بود. گوش کنید الان یکی از شاعران درگاه داره در حضور سلطان اینجوری داره هنرنمایی میکنه.
این طرف استکان یونانی، آن طرف قاشق لهستانی، گاز و یخچال بهترینش چیست؟ آلمانی و انگلستانی. برده از رو تمام قزوین را، سنگ پاهای ازبکستانی. معنوی کرده حالت ما را، مهر و تسبیح ارمنستانی. در خود چین هم احتمالاً نیست جنس چینی به این فراوانی.
آفرین.
هرچه دستت رسید وارد کن، شده از کشور موریتانی. فکر چیزی نباش غیر از سود، سود دارد کلاه سودانی.
بله اینجوریه. به به آورین هم گفت. خلاصه یعنی کلن ببین نگاه ایشون و نظامش به مقوله تولیدم مثل حجاب اجباریه. چون فلسفه حجاب اجباری چیه؟ اینه که زنان به اجبار خودشونو چادر پیچ کنن تا مردان تحریک نشن دیگه. خب اینجا هم عزیزان به شدت و تخت گاز دارن میگن خب ما که نمیتونیم جنس خوب تولید کنیم، پس بیایم راه ورود جنس خوب به کشور رو ببندیم تا و خدای نکرده تولید کننده های داخلی ضرر نکنن. نظر مصرف کننده هم که در حد آب دهان بزه براشون دیگه. اینه که ایشون هی دلش غیلی ویلی میره و آورین آورین میکنه با شنیدن این گونه ابیات.
این جوان زور قابلی بزند، یا به دریا اگر دلی بزند، یا برای گرفتن یک وام رو به هر کور و کاملی بزند، میتواند نهایتا در شهر یک دکان فلافلی بزند، یا اگر بیشتر هنر بکند یک فلان شاپ فسقلی بزند، یا که دائم پی مسافرها برود دور باطلی بزند، وای اگر جنس خارجی
مسافرها مال قوم البته
اصلاح هم میکنم بسا.
وای اگر جنس خارجی روی دست تولید داخلی بزند، میرود رو به سمت ویرانی. روزگار جوان ایرانی.
آفرین. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود. خیلی دیدین، یعنی اصلا این جلسات شعر ایشون رسما اتاق فکرش هم هست. به هر حال دوستان فکر نمی کنم هیچ کسی با تولید خوب و با کیفیت داخلی مشکلی داشته باشه، ولی این با اجبار و با جفت با وارد شدن رهبر اونم در همه زمینه ها، این فکر کنم یه جای کار داره میلنگه.
ستاد مقابله با کره جنوبی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و روکمکنی از چشم بادامی های تنگ نظر و پول بلوکه کن آغاز به کار کرد. رئیس برنامه ها و وظایف این ستاد جهت آگاهی مردم انقلابی ایران به این شرح اعلام می گردد. نصب پلاکارد پوستر اعلامیه با محوریت بد بودن محصولات بنجل کره‌ای. تغییر و تبدیل شعار خاطر انگیز نه شرقی نه غربی به شعار نه کره جنوبی نه غربی، با هدف زدن مشت محکم به دهان کره و اعتماد سازی با جمهوری خلق چین. دریافت گزارشات مردمی برای اطلاع از محل اختفای محصولات کره‌ای و معدوم سازی آنها. وارد کردن و ترجمه سریال های حماسی، تاریخی و زیبای چینی با محوریت قهرمانان و شمشیر زنان بزرگ چین برای کم کردن تأثیرات مخرب جمونگ خودفروخته در اذهان ایرانیان و برگزاری تجمعات خودجوش مقابل سفارت کره و انشاءالله تسخیر این سفارت و قطع روابط نیمبند دیپلماتیک. ستاد مقابل با کره جنوبی همراه با مردم انقلابی ایران، همگام با مقام معظم رهبری.
ممنوع است.
این لباس شوی رو از جلوی چشمم دورش کن.
چی شده بنتال خدا؟ خراب شده دوباره؟
نه آقا یاسر، نه مگه نمیبینی مارکشو؟ این کره‌ای منحوسه.
کره‌ایه که کره‌ایه بنتی، اینجوری میگی انگار زبونم لال اسرائیلیه.
آقا یاسر اسرائیلی بود که به شما نمیگفتم، خودم آتیشش میزدم میرم. خون منو به جوش نیار، این محصولات کره جنوبی آمریکایی جایی توی خونه نداره.
آخه بنتال خدا من چی کار کنم؟ میدونی همین ماشین لباس شویی منحوس کره ای الان چند شده؟
آقا یاسر این نیست که من روز اول بالای دیوار سفارت منحوس انگلیس دیدم.
باشه حالا خودتو ناراحت نشو بنتال خدا، حالا یه هفته شما صبر کن، اگه مشکل نظام با کره حل نشد من با پتک این ماشین لباس شویی رو میترکونمش. خوبه
قول دادی.
باشه چشم،
من حاضرم با تش رخشوری کنم، اما این جنس کره‌ای بدعهد و نوکر آمریکا تو خونم نباشه.
میگم بنتی ایشالا همین یه لباس شوییمون کره‌ای دیگه، یخچال و تلویزیون و گوشی و اینا بیگناهن که.
خیالت راحت، همه اینا رو آمارشون رو در آوردم. این تلویزیون و گوشی هامون که مال کشور دوست و برادر چینه، یخچالمون هم ساخت وطن.
الله اکبر. باشه پس یه هفته به این کره‌ای های بدبخت فرصت میدیم، اگه به راه راست هدایت نشدن این ماشین لباس شویی میدونه و خشم و خروش انقلابی من.
این همون آقا یاسریه که من میشناختم. الله اکبر،
الله اکبر،
مرگ بر کره جنوبی،
مرگ بر کره جنوبی. البته فعلا دیگه.
تا لباسی رو دور نریزم آروم نمیگی گیرم.
باشه حالا آروم بگی گیر بنت الهدا، اگه هدایت نشدن چشم دیگه. باشه تا لباسی رو دور نه، حالا شما آروم بگیر. پس فعلا با تو هفته آینده.
کل اینجا ممنوعه و انرژی از من بوده، کاری کردیم بره بالا کل این محدوده. کل اینجا ممنوعه، انرژی از من بوده، کاری کردیم بره بالا کل این محدوده. دخترها کل میکشن، پسرها خجالت، چیزایی که میزنیم ما اینجا طبق عادت. دست و سوت و جیغه، فقط همین سه حالت، فقط همین سه حالت. بگو پاشن همه، وقت هوا رفتنه، ولی انقدر خوردی که سخت هوا رفتنه.
خانم آقایون، آدمای معتقد به تئوری توطئه و این که نمیدونم پشت هر چیه دسیسه و برنامه‌ریزی پیچیده‌ای وجود داره همه جا هستن، ایران هم هست، آمریکا هم هست، اروپا هم هست. اما خب اینجور آدم ها توی بعضی محیط ها خیلی بیشتر پروبال میگیرن و خب آب و هوای سیاسی و اجتماعی کشور ما هم خب حسابی میسازه دیگه به این مدل آدم ها، و ماشاءالله مثل چنار قد میکشن میرن بالا. حالا الان گوش کنین، آقای نادر طالبزاده مستندساز و عضو هیئت اندیشه شبکه افق و از مدیران مرکز تحقیقات و مطالعات سینمایی و خیلی چیزهای دیگه، خلاصه در مورد کرونا ایشون اومدن دارن این توضیحاتو میدن.
تحت عنوان
رمزگشایی یک پاندمی. حرفم توی مستند اینه که این کرونا ویروسی که امروز اینجا هستش
مستند ساخت.
سابقه داره، تاریخ داره. تاریخ که من ازش شناسایی کردم یه حرکت ضد اسلامی، شور ضد اسلامی که ایران را انداخت از اول انقلاب اسلامی و ریشه هاش تقابل با دینه.
بله، ایشون الان توی یک لایو اینستاگرامی این حرفا رو داشتن میزدن و ظاهرا خب مستند ساختن همچنین گفتن با بودجه خدا میدونه چقدر به اسم رمزگشایی یک پاندمی، و توی این مستند نشون دادن که ویروس کرونا برای تقابل با دین ساخته شده. ببین یعنی کرک و پشم خود ویروس کرونا هم به باد رفت کلن. گوش بده اینا.
سال 2007 که تو حج تمتع بودم متوجه شدم که همه مریضن.
خب
همه دارن سرفه میکنن.
ای بابا،
همه تو همه کاربونا تب دارن. معتقدم که این اتفاقی که الان افتاده زمینه هاش در حج طی 30 سال تمرین شده.
آها،
چون شما وقتی که اونجا دوچار این مریضی میشدید اولین اثر وضعیش این بود که به لحاظ روانی بیمیل بودیم برای عبادت.
اه، دیدین مچ ویروس رو گرفت؟ وگرنه چرا آدم باید بیمیل بشه به عبادت؟ باقی مریضی ها اینجوری نیستا؟ مثلا شما خیلی ببخشید شما اسهال بگیری اینجوری نیست که بیمیل باشی به عبادت، از چه بسا میلت بیشتر هم میشه. ولی این کرونا، این کرونا لامصبی اصلا بیمیل میکنه آدم ها رو به عبادت. واسه همین تو حج پخشش کردن که مسلمان ها عبادت نکنن. ریشش هم برمیگرده به همون قضیه که کشته شدن حاجی ها تو مراسم حج در سال 66، یعنی 34 سال پیش. الان گوش بدین، الان توضیح میدم. بعد از این که 2 سال امام گفتن کسی حج نره، حج رو تحریم کردن، بعد که دوباره مسئولین آشتی کردن و حاجی ها رفتن حج، این ویروس کرونا رو انداختن به جون حاجی ها. اینا گوش کن.
ولی بعد از علت امام بلا فاصله با زد و بندایی که بعضی تو حکومت ما با عربستان داشتن، رفاقت های خصوصی که با عربستان داشتن، بدبستون هایی که با عربستان سعودی داشتن،
بله،
و ملاحظاتی که با عربستان سعودی داشتن، در حج رو باز کردن، مردم رفتن حج. من تو این بار وقتی رفتن حج،
بله،
کسی نمیدونست چرا همه دارن آنفرانزا میگیرن. مگه عربستان سرده؟
ای
خود من یک میشه.
عجب، چرا باید آنفلانزا بگیرن حاجی ها؟ راست میگه، مگه عربستان سرده؟ بعد چی بود ماجرا حاجی؟ این بود ماجرا،
این سرماخوردگی رو گرفتم.
آها،
گلوم کیپ شد. آخه، تب کردم.
ای بابا،
ولی خیلی اساسیش اینه که
چی شد؟
خسته بودم.
آها، خسته
بودم، شباش به لحاظ روانی بیمیل شدم.
ای بابا،
که اصلا با یک قبلا با یه عشق میدویدیم طرف خدا.
خب
الان اون عشق و محبت و اینها بود، ولی مثلا 90 درصد حال شما پریده بود.
ای بابا، ایشون میگم گفتم لایو اینستاگرامی هی میپره، حالشون هم پریده بود، بیمیل هم شد. ایشون هم مثل که خودشون ویروس رو همونجا گرفتن، از بیخ بیمیل شدن. البته سوء تفاهم نشه ها، مثلا نسبت به عبادت و این چیزا و اینا، یعنی حالا به هر حال ایشون بحثش این بود که ایشون هم گرفتن و بیمیل به عبادت شدن، مثل همون بخش قبلی که داشتن توضیح میدادن. و همونجا بود که دیگه نمیتونست بدوه، میخواست بدوه سمت خونه خدا، گفت دیگه نمیتونم. همونجا بود که فهمید این ویروس ساخته هموناست که حاجی ها رو کشتن سال 60. ببین چقدر ایشون از زمان خودش جلوتر بود که 30 سال پیش رد کرونا رو زده بود. حالا شما هی برو به خفاشا فوش بده، نمیدونم هی بگو کله بابای هر چی خفاش خوره. بند خدا هی وسط صحبتاش دیدین سرفه هم میکرد، حالا به زور مخصوصا نمیدونم، ولی به هر حال سرفه میکرد. امیدواریم میل ایشون به عبادت دوباره برگرده و دشمن در اجرای توطئه های خودش ناکام بمونه. واقعا ببین چقدر اینا از عبادت امثال آقای طالب زاده ضربه خوردن که کل جهان و اقتصاد دنیا همه چی رو فلج کردن، میل عبادت آقا نادر و سایر مسلمین رو کم رنگ کنن. ما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایشون که کمر دشمن رو شکسته، خیلی دلمون میخواد بدونیم بودجه ساخت اون مستنده که گفت این رمزگشایی از یک پاندمی چقدر بوده. کاش یکی هم یه بودجه به ما میداد، یه مستند درباره ایشون و تزهای اخیرش ما میساختیم، قطعا خیلی جذابتر و سرگرم کننده تر و آموزنده تر بود. بله،
نبینم باز نشستی منتظر چی هست؟
منتظر چی هستی بابا؟
جشن شب نشینی
پاشو
باید پاشی برد
پاشو آنا در طالب زاده
سکرا باید برد سن سکرا باید برد سن سکرا باید برد سن آخه من قربون اون صورت خوشگلت برم تو دلت غم نشینه قربون اون دلت برم باشو باز با من برقص تا گل بریزم زیر پاد تا به آتیش بکشی صحنه رو با دل بریاد مسکلا باید برنسن مسکلا باید برنسن مسکلا باید برنسن مسکلا باید برنسن
میگم یکم عجیب نیست امروز مرغ دادن آخرین باری که مرغ دادن یادم نمیاد اصلا
عجیب نیست میگه بو کن مرغش بوی گراب میگه
آره احتمالاً بعد نماز جمعه زیر دست و پا موندن بیچاره
نه بابا مرغش داشته خراب میشده احتمالاً یه جایی میخواستن اینا بریزن دور آقای قادری رفته همه جمع کرده و برده
بخور بر فاقش اصال میشیم ولی عوضش مرغ میخوریم
آها یا دنبال این میگشتم جناش این جناقشه بیا جناق بشکنیم
چی؟ جناق بشکنیم شرطبندی؟ نه من نیستم داداش بندازش تو شرطبندی حرام
نه روی بعضی چیزا میشه شرط بس چند روز پیش نماینده مجلس خودش داشت میگو
ناره ولی اون از سواری و قاطر سواری و خر سواری و اینا بود هر وقت گوشت خر دادن با جناق شرطبندی میکنیم
خیلی هم اگه با جناق داره
با جناق با جناق شرطبندی میکنیم اون حلاله
اوکه اصلا ولش کن تو فکر فامیل خیلی سوکار داریم ما اصلا ولی تو هم پایه نیستی
نالا ناراحت نشو غذامونو که خوردیم موشک درست میکنیم شرط میبندیم که مالجی بیشتر میره شرطبندی روی موشک هم حلال شده
ایرد مسابقات خرسواری هم میتونیم برگزار کنیم
خرس کچو بیاریم
نه همی که کلی هم سوار میشیم دیگه
نال بگو اسب سواری
یا اسب قاطه خرس رو تو فرقی نداره که مهم اینه که شرطبندی با اینا حلاله
من که پایم اصلا کازینو را میندازیم اسمش هم میذاریم خلو چل بت
آها کی خلو کی چل
فرق نداره دیگه هر کدوم میخوای تو باش من
باشه پس من چلم تو هم خل باش
خانم پرستارم میذاریم برامون تبلیغ کنه اوه چه کازینویی بشه فقط شرطبندی حلال ها
میزه انفجار نداریم
شبا که لوبیا میدن کل آسایشگاه میشه میزه انفجار دیگه جنسمون جوره ها باش نگران نباش
اون جناب مرگ اول تو بینداز دو دوش نداره اول کار پول هرون وارد بیزنس اون بشه
باشه با بیا اصلا خوردمش بیا
نه درست نشه آقا یکی کمک کنه دکتر الان بیام کمک بیرم اتاقت بیار آره ناراحت برسه که بیمیری اولی شهید رای کازینوی حلال میشه دکتر بیام من کمک کنم
تو بده با من بالا به سمت ابرا حالا نیست توی چشات لالا پس فقط با من بهتر کن چون که تا حالا نبودیم انقدر با حال نیست توی چشات لالا پس روی بیت Love that beat repeat همه با من Love that beat repeat همه با من آمیگو پیشمون آنتونیو شدیم این پانتومیم و کم کم تام پانتومیم شد ببین اگه بخوای فقط دوست باشیم با هم نمیشه که باید قول بدی منم اون که همیشه
باشه پیشته. ببین اگه بخوای فقط دوست باشیم نمیشه که، باید قول بدی منم اون که همیشه پیشته. پس love that beat repeat همه با هم، love that beat repeat همه با هم، love that beat love that beat love that beat love that beat.
Come on now.
آقایون، این هفته هفته عروسا و دخترای مسئولین و رهبرای قدیمی نظام بود هستن، همجوری که تو سوالم گفتم. چجوری؟ اینجوری که عروس امام امت یعنی زن حاج آقا مصطفی خمینی که قبل از انقلاب فوت کرد و عمرش قد نداد که به تخت نشیدن نشستن و امام شدن باباشو ببینه، یه مصاحبه کرد توش از چنگال امام حرف زد. بله، چنگال امام. ایشون فرمودن که وقتی توی سفره دو مدل غذا بوده، حضرت امام برای هر غذا از یه چنگال جداگونه استفاده می‌کرده و خیلی تمیز غذا می‌خورده. این می‌خواسته اینو بگه. راستش ما رفتیم یه ذره تحقیق کردیم در مورد تألیفات امام در مورد غذا خوردن. دیدیم که مثلا ایشون رفته روی رساله توضیح المسائل آیت الله بروجردی حاشیه نویسی کرده، بعد تو این رساله یه بخشی هست که به آداب غذا خوردن می‌پردازه. حالا چی نوشته توش؟ مثلا نوشته مستحب است مؤمنین با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورند و با دو انگشت نخورند. به جان خودم شوخی میکنم، اونجا نوشته به عنوان مستحبات غذا خوردن دیگه. این گفته دیگه، من چیکار کنم؟ با دو انگشت میگه نباید، با سه یا چهار یا پنج، دوتایی نمیشه. یا مثلا نوشته که مستحب است بعد از غذا مؤمن انگشت‌هایش را بلیسد. یا اینکه مؤمن مستحب است بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بندازد. فکر کن در اون وضعیت به پشت بخواب، پای راست رو چپ. اینا ببین، به مؤمنین توصیه میکنن این کارا رو بکنن تا ثواب کنن ها. یعنی اگه بعد غذا مثلا شروع کنیم مثل گربه ملچ مولوش دست پنجه رو تو بلیسی بچن بخوابی لنگا رو هوا کنی، ثواب میکنی. یعنی اینجوریه، فرشته ها دارن همینجوری برات ثوابه که همینجوری مینویسن. حالا تازه عروس امام یه سری حرفام در مورد مدرن بودن حاج آقا مصطفی شوهر مرحومش زده که اینم در نخود جابل جالبه. ایشون گفته آقا مصطفی مثل باقی آخوندها و روحانیون نبود، خیلی مدرن و امروزی بود و سر حجاب بر من سخت نمی گرفت. جالبه، آقا عروس امام میگه پسر امام که خودش واسه خودش در نوع خودش اصلا یه آدمی بوده، آقا یعنی شیخی بوده، با شل حجابی مشکلی نداشته. فکر کن. حتی ایشون یه جای دیگه مصاحبهش میاد میگه که وقتی مسافرت میرفتیم به من میگفت عبا یا همون چادر عربی رو از روی سرت بردار. بعد بابای همین ایشون که شد رهبر انقلاب، مردم عکسش رو انداختن تو ما، یه جوری چادر رو میخواست بکنه تو سرت، زنانه این مملکت، که یعنی رویت نوک دماغ هم گناه به حساب میومد. البته خب خانم‌های ایرانی تو این 40 چند سال نشون دادن این چیزا خیلی تو کتشون نمیره و امام اگه سال 68 مثلا نمرده بود و الان مثلا وضع تردد بانوان تو خیابون‌های شهرهای مختلف ایران رو می‌دید، حتماً یه سکته ریزی می‌زد. ولی خب دیگه این تناقضای عزیزان اصلا ترک میده ما رو گاهی وقتا. بعد تناقض در این حد که عروس امام گفته حاج آقا مصطفی حتی مثل آخوندها نعلین نمی‌پوشید و کفش‌هایش از خارج می‌آمد. واقعا فکر کنم این فرزند ناخلف بوده ایشون دیگه. پسر امام کفش خارجی؟ حالا من نمیدونم، شاید اون موقع مثلا آدیداس اینا طرح نعلین هم میزدن، شاید هم نمیدونم. البته اینم بگم ها، مثلا تو خاندان امام همین حاج احمد آقایی که بعد انقلاب شست راست پدرش شد، یعنی هم دست راست پدرش شد، قبل انقلاب بیشترین کار مبارزاتی که میکرده این بوده که تو زمین خاکی های قم فوتبال بازی کنه. یعنی مثلا ضرب کاشتهاش یه جوری میزده که ارکان سلطنت بلرزن. ولی خب دیدیم که بعد از انقلاب ماشاءالله هزار ماشاءالله ایشون که طعم بالانشینی رو چشید به چی تبدیل شد و اصلا خیلی هم معتقدن یکی از عوامل اصلی اعدام های سال 67 هم همین ایشون بوده. خلاصه با دیدن حرفا و نقلای اعضای بیت همین عزیزان، درست آدم گاهی ترک میخوره، ولی خب دیگه خوبه، میدونی خوبه دیگه، قشنگ میشناسی، میدونی اون پس و پشتای زندگیشون چی میگذشته، چه خبر بوده.
من آن روباه سفیرم،
که گاز میگیرم، همان خوش خط و خال مرغان همه اسیرم، یک بدکار یک شیاد که خائن نمیرم، آخری راستگو برا روباه سفیدم.
ایستگاه فردا.
فرصت امروزمون هم به پایان رسید. ما آدم ها هر جا که باشیم ریشه در میاریم، این خاصیتمونه دیگه. فرقی نمیکنه تو کدوم قاره و کشور، تو کدوم شهر و دیار، هر جا که باشیم و بریم و خاکی باشه و هوایی و آبی، ریشه هامون فرو میره در خاک اون سرزمین و پا میگیریم و سر در میاریم میونه سرها. اینا درسته، اما وطن قصهش چیز دیگه ایه. وطن فقط یه خاک، یه زمین یا یه هوا نیست که باشه و تو فقط ساکنش باشی. وطن همه اینها هست و خیلی بیشتر از همه اینهاست. وطن در درون آدمه، چیزی مثل نفس، مثل خون، مثل اون عروق تموم نشدنی که سر تا پاتو در بر گرفته اما حسش نمی کنی. وطن اون پیرمرد جاروکشیه که صبح با صدای جارو کشیدنش از خواب پا می شدی، اون توپ پلاستیکی که با آرزوهات شوتش می کردی تا بره بیفته تو حیات خونه همسایه، اون عروسک چشمابی با دامن پفدارش که روزی صد بار می خوابوندیش و بیدارش می کردی تا یه بازی جدید و باهاش شروع کنی. وطن پدریه که دیگه نیست، یا اگه هست دیگه اون قدرتمندترین مرد دنیای تو نیست و سالمند شده از بس که غم دوری تو رو کشیده و رنج آینده ای مبهم رو زندگی کرده. وطن مادره، اون زنی که صبح میرفت بازار و همه طعمای تابستون رو تو زنبیل مهربونیش جا میداد و وقتی خسخس کنان برمیگشت عطر مادرانگیش میپیچید تو خونه. وطن خواهره که دیگه اون دختر بچه شیرین نیست و تلخش کرده آزار زندگی. وطن برادره که دیگه زیر بار فشار زندگی و بزرگسالی خیلی ربطی نداره به اون همبازی شوخ و شنگ روزای کودکی. وطن اون کوچه است که بچگیامون تو پیچ و خمش جا موند، اون خیابونیه که سالهاست توش گم شدیم. وطن منم، تویی، همه ماییم که اون تعبیر عاشقانه جغرافیایی رو مثل گلی توی وجودمون کاشتیم و با خودمون داریم حملش میکنیم بدون مرز، در امترین بعد هستی، در من، در تو، در ما.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفرناکم، اسلحه‌ای مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، این گریه فشرده رو چجور میشه ول کنم، همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفرناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به منم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.